درود به همه ایرانیان و شنوندگان گرامی در سراسر جهان، همکنون شما به رادیو ایران زمین وابسته به انجمن دوستداران ایران زمین، سازمان یافته از نیروهای آزادیخواه، خرافه‌ستیز و ایرانگرا گوش می‌دهید. رادیو ایران زمین پیوسته هر هفته از روزهای چهارشنبه تا آدینه از ساعت 21 تا 22 بر روی موج اف ام ردیف 102.6 از شهر گوتنبرگ پخش می‌گردد. برنامه‌های رادیویی را می‌توانید همزمان بر روی سایت اینترنتی www.gnf.nu نیز داشته باشید. مجری و برنامه ساز رادیو ایران زمین زویا مرج.
Go!
به نام ایران که کارمایه زندگی را در اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک دانست و بر بامداد تمدن جهان نور فرهنگ و دانش افشانید و با درود به شما همیهنان فرهیخته آگاه و آزاده رادیو ایران زمین در گوتنبرگ سوئد و هر جای این گیتی صدای ما رو از نت هم گوش میدین. امشب پنجشنبه هست، اورمشیری ایرانی و چهارمین روز مهر ماه 3751 برابر هست با 26 ماه سپتامبر 2013 میلادی. ترانه‌ای رو که شنیدید دختران سیاه روز نام داشت با صدای زویا ثابت و ترانه‌ای بسیار زیبا بود که سرودش رو بانو جاله بختیاری، مادر آقای پژمان بختیاری، در حدود 90 سال پیش فکر میکنم این سروده رو سروده بودن و ببینید چقدر با امروز ما هماهنگی داره. و همچنین اینجا باز بگم شماره بانک جیرو ما رو در سوئد بانک که همیهنان اگر بخواین رادیو با برجا بمونه میتونین به این شماره حساب یاری های مالی خودتون رو هر چقدر هم که ناچیز باشه بفرستین. سپاسگزار میشم از شما چون ما اصلا آگهی نداریم. 5737 خط تیره 5289، تکرار میکنم 5737 خط تیره 5289، بنک جیرو در سوئد بنک هست. نخست نوشته ای رو برای شما بخونم و سپس اون سورپرایزی رو که دیشب قرار بود و نشد امشب برای شما خواهم داشت. سالار زنان ایران، حکایت زندگی زنان سرزمین ما ایران است. مادر سالاری از ایران زمین آغاز شده است و گفتگو از تساوی حقوق زن و مرد نخستین بار از آن خاک برخاست. زن در آن سرزمین زمانی در اوج عزت بود و روزگاری در حضیض ذلت. بانو خدا بود و بزرگ بانوی میهن، زمانی مادر کبیر بود و دورانی اشبانو یعنی پاک بانو به راستی معنی فروغ و روشنایی و پارسایی را جاودانه کرد. مادر بود و زاینده و پرورش دهنده. زن ایرانی بلند پرواز شده بود و هوای تسخیر آسمان‌ها و فضای بیکران را در سر داشت. به راستی در خود استعداد آن می‌دید که با آموختن فن خلبانی مقدمات آشنایی با سفرهای فضایی را فراهم کند. زن‌های خلبان که آن روزها مرتباً پرواز می‌کردند 10 بودند. آنها زنان با جرأت و قوی دلی بودند که زندگی پرهیجان را دوست داشتند و 2 از خانم‌ها گواهینامه پرواز گرفته بودند و بقیه در شرف آزمایشات برای دریافت گواهینامه بودند. اکرم منفرد در میان خلبان‌های نسل جدید زن ایرانی برتر و تجربه تر از همه بود. زن 30 خانه‌دار و مادر 5 که توانست گواهینامه شخصی خلبانی را به گواهینامه بازرگانی تبدیل کند و می توانست خلبان هواپیماهای کوچک مسافربری شود. قلعه مرغی اولین فرودگاه تهران که به دستور رضا شاه ساخته شده بود، میعادگاه زنان و دختران خلبان تهران بود. دخترها برای خلبان شدن و به دست گرفتن رول این مرکب پرنده آهنین مراحل آزمایشات دقیقی را می گذراندند. مراحل تمرین ها را با هواپیمای بونانزا F-33، نوعی هواپیمای بال ثابت 1 گران قیمت و مجهز که قدرت انجام عملیات اکروباسی را داشت، تعیین کردند. پس از گذراندن 10 پرواز با معلم، نوبت پرواز مستقل و تنها می رسید. روزی خاطر انگیز که در وقت بازگشت دوستان و همقطاران با سطل‌های پر از آب در نزدیکی هواپیما در انتظار بودند تا مقدم خلبان را به روی کره خاکی با آب ریختن به سر و روی او تهنیت بگویند. اکرم منفرد طی 4 عضویت در باشگاه خلبانی با 150 پرواز هواپیمایی رکورد داره بالاترین رقم ساعت پرواز در میان زنان خلبان شد. او گواهی نامه خلبانی شخصی داشت. با هواپیمای بی موتور گلایدر 50 پرواز مستقل انجام داده بود. در روزگاری که زنها بدون اجازه شوهر یا پدر حق سفر کردن نداشتند، اکرم خانم به تنهایی در آسمان پرواز می‌کرد و برای هر ساعت پرواز 240 تومان به باشگاه خلبانی می‌پرداخت. پشتکار و سرسختی عجیبی برای یک ساعت پرواز داشت. گاهی از ساعت 7 صبح تا 7 شب را در فرودگاه قلعه مرغی به انتظار می نشست تا نوبت پرواز به او برسد. برای او این همه انتظار برای پرواز ارزشی بسیار داشت. و ما امشب بانو اکرم منفرد آریا را روی خط مستقیم داریم. هم میهنان گرامی، تلفن پیوند ما 2046-31-320-60-70 هست اگر پرسش و نظری دارید. بانو منفرد آریا، درود و شب خوش به شما.
شب شما خوش و شب تمام هموطنان عزیزم در هر کجای دنیا که هستن، به خصوص در سوئد، بسیار بسیار خوش باشه.
سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو قبول کردین و من متاسفم که دیشب، البته دیشب که نه، چهارشنبه به اون شکل شد و خودم تعجب میکنم که چرا من چهارشنبه رو قول دادم، چون چهارشنبه ها رو من معمولا که نه، همیشه گذاشتم برای پروفسور مسعود انصاری و از اینکه برای چهارشنبه به شما قول دادم خیلی خودم تعجب میکنم دیگه. به هر حال پیریه و آدم یادش میره چه کار میکنه.
خانم زویا عزیز من، انسان ها هیچ وقت پیر نمیشن. گرفتاری های زیاد باعث میشه که یه مقدار کار آقاتی بشه، ولی پیری در کار نیست. پیری زمانی میاد که مغز آدم قبول کنه یا قلب آدم قبول کنه.
بله، شما لطف دارید.
خواهش میکنم.
بر روی من این نوشته ای رو که خوندم از روی کتابی بودش به نام سالار زنان ایران، تعلیف منصوره پیرنیا، که حتما خودتون همین کتاب رو دارین. اینو من سالها پیش، 15 سال پیش رفته بودم امریکا از یک کتاب فروشی که فقط همین یک دونه مونده بود و برگ برگ شده بود همون موقع، چون اونجا گذاشته بودن که مردم خوب میان کتاب ببینن، فقط همین مونده بود برای نمونه و من با خواهش ازشون این رو خریدم و آوردم و واقعا خیلی هم دوست دارم این کتاب رو. از این خوندم و حالا خواهش میکنم خودتون بیشتر در مورد خودتون توضیح بدید.
خواهش میکنم. توضیحاتی که واقعا دیگه میگه هرچی که عیان است چه حاجت به بیان است. من در طی سالهایی که به خصوص در سوئد هستم خیلی جاها صحبت کردم. خب سایت مخصوص خود منم هست، سایت شخصی خود من، و دوستان زیادی در این رابطه با اطلاع هستن. من همونطور که شما گفتین از روی کتاب خوندین و اون کتاب رو خود من هم دارم در خونه. من خیلی 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 جوان بودم که، یعنی نوجوان بودم که ازدواج کردم. بعد خب طی سالها تا 25 سالگی من 5 فرزند به دنیا آوردم. در طی این چند سالی که بچه هم به دنیا می آمدن کارهای زیادی انجام دادم و تحصیلم رو ادامه دادم. اما بعدش دیگه وقتی که پسر کوچیک من 2 سالش بود، دیگه من فکر کردم من باید از خونه بیام بیرون. وقتی هم اومدم از خونه بیرون، شروع کردم برای کار کردن. توی 2 تا بیمه، شرکت بیمه کار میکردم و دفتر شخصی بیمه زدم. اما یک شب یک شب وقتی که ما یک برنامه تلویزیونی میدیدیم به صورت تبلیغ یا رپورتاج که نبود، تبلیغ بود، که ما دیدیم 2 تا از خواننده ها پرواز میکنن، من تعجب کردم. گفتم به شوهرم، برگشتم گفتم نگاه کن، 2 تا خواننده های ما دارن پرواز میکنن، من اینجا نشستم. گفت تو علاقه داری؟ گفتم آره. گفت خب برو دنبالش، چون شوهر من هیچ وقت جلوی منو نمیگرفت برای هیچ کاری، خیلی هم مشاور من بود. به هر حال من از فردا صبح شروع کردم تماس تلفنی با تمام جاهایی که میتونستم، رادیو، تلویزیون، مطبوعات، نمیدونم خیلی جاها، تا بالاخره باشگاه هواپیمای شاهنشاهی رو پیدا کردم. قرار گذاشتم شب که شوهرم اومد خونه، گفتم من قرار گذاشتم که بریم برای ملاقات با مسئولان اونجا. جناب سرهنگ افشارتوس بودن که ما رفتیم اونجا صحبت کردیم. خب به من گفتن جالبه که تو علاقه داری، ولی مشکل اینجاست که تو 5 تا بچه داری. گفتم هیچ اشکالی نداره، مشکلی نیست، با بچه‌م میشه این کارا رو کرد اگه آدم بخواد. که به خاطر اینکه من 5 تا بچه داشتم به من گفتن تو اول پس برو با هواپیمای گلایدر پرواز کن، اگر دیدی که همه چی درسته خوب پیش میره میتونی بیای برای هواپیمای با موتور. من رفتم دوشانتپه، اونجا هم جان صاحب واسقی بودن و تیمسار قمقانی بودن که مسئول اون باشگاه دوشانتپه، مسئول باشگاه گلایدر بودن. اونا هم استقبال کردن، به من وقت دادن، من پرواز کردم. من نه تنها نترسیدم که علاقم بیشتر شد و دیگه شروع کردم. در طی 3 ماه تقریبا 3 ماه من گواهینامه هواپیمای گلایدر رو گرفتم و بعد برگشتم اومدم به قلعه مرغی و در اونجا پروازهای با هواپیمای با موتور رو شروع کردم. در این حال که همطور که گفتم 5 تا بچه داشتم، باید به کارهای خونه، بچه، مدرسهشون، خیلی چیزا بود که باید بالاخره همزمان اداره بشه که من از این بابت بسیار بسیار خوشحالم و یه قدرت عجیبی طبیعت در وجود من گذاشته بود که بتونم خودم رو واقعا باز موقعیتم وفق بدم و از کاری عقب نمونم. خوشبختانه الان فرزندان من همه بزرگ هستن، دارای خانواده هستن و خیلی موفق تحصیل کرده و من واقعا خیلی بسیار بسیار خوشحالم که تونستم یه مادری باشم، لااقل برای بچه هم یک مشوق، یک راهنما و یک الگو که هیچ چیزی نمیتونه جلوی راه آدم رو بگیره. من یه زن بودم در ایران، البته در ایران آزاد، بعد از انقلاب خب متاسفانه یه مقدار وضعیت عوض شد، ولی به طور کلی من شروع کردم پروازا رو. همطور که شما هم در این مقاله خوندین، واقعا هیچ چیزی نتونست جلوی منو بگیره، حتی ساعت‌های طولانی برای انتظار برای 1 ساعت پرواز. پرواز کردم، گواهینامه‌مو گرفتم، گواهینامه پرایوتمو البته، و بعد ادامه دادم دیگه تا به جایی رسید که من اون موقعی که خانم پیرنیا این مقاله رو نوشتن 150 ساعت پرواز داشتم، ولی من در اصل 250 ساعت پرواز دارم. چون خانم پیرنیا آمدن، به خبرنگارای زیادی می آمدن، از کیهان اطلاعات و روزنامه آیندگان، سازمان زنان و زن روز که می آمدن مصاحبه می کردن، عکسای ما رو می انداختن، عکس من روی جلد مجله زن روز بود، تو کیهان و تو اطلاعات و اینا. تا اون موقع من 150 ساعت داشتم، ولی بعدش اضافه شد که شد به 250 ساعت رسید و در جریان بود که من استخدام بشم به عنوان کمک خلبانی روی هواپیمای 2 موتوره یا به عنوان معلم خلبان، که شرکت ایراسمان، جناب کامبیز دادستان که مدیر اون شرکت هواپیمایی بودن، ایشون پیشنهاد کردن که من به عنوان کمک خلبان استخدام بشم، که در جریان این کارا بودیم. معلم منم تعیین کرده بودن که بتونم تمرینات روی هواپیمای 2 موتوره رو ببینم، که خب متاسفانه نشد و من دیگه نتونستم اونجا ادامه بدم. حتی شرکت بیمه رو هم که خودم به اصطلاح صاحبش بودم، اون رو هم مجبور شدم ببندم، چادر سر کنم، رو سری سر کنم و برم تو خونه و به آشپزی. و آشپزی هم خیلی خوبه، البته اینم بگم، از خودم تعریف نمی کنم، چون من برنده مسابقه حلوا تا حسمه شدم اینجا توی سوئد.
بله دیدم اتفاقا، خیلی
بله. و هر حال من منظور به اینه که از کارهای دیگم هیچ کدوم ناموفق در نیامدن، به خاطر اینکه من بیرون بودم، پرواز میکردم یا کار میکردم. و بعد که من به سوئد اومدم در سال 1990، اینجا من رفتم به مدرسه پرواز و خب موفق شدم که اینجا هم گواهینامه‌مو بگیرم. اما متاسفانه چون نمیتونستم کار بکنم، اینجا هم دلایل خودشون رو داشتن، در نتیجه من گواهینامه‌ها رو بالاخره به قول معروف توی تاخچه گذاشتیم، قاب کردیم گذاشتیم تو تاخچه همه ببینن. اما نه این که شوخی میکنم، ولی به طور کلی دیگه از این فکر منصرف شدم، چون من خیلی پرواز اینجا رفتم با خلبانای دیگه، حتی زنگ میزدن میگفتن میخواییم بریم پرواز، بیای اینجا. هم خیلی مصاحبه های مختلف داشتم در رابطه با پروازم و حتی عضو کلوب بارکاربی بودم، کلوب هواپیمایی بارکاربی اینجا، اونا هم وقتی که جریاناتی بود که میخواستن این فرودگاه رو ببندن و خونه سازی شروع کنن، از من کمک میخواستن که برم به عنوان این که خب یه خلبان هستم، یه زن هستم، باشم اونجا، یه خارجی هستم به خصوص. به هر حال این موقعیت زندگی من بود و این کارهایی که من کردم، این از پرواز من. حالا اگر سوال دیگه ای شما دارین بفرمایید، من جواب میدم.
بله، خب اینجا پرسش میخواستم بکنم که در ایران چه کارهایی انجام میدادین که خودتون توضیح دادین. بله، فقط همین دلیل خروج شما از ایران فقط به خاطر همون محدودیت هایی بود که داشتین و وگرنه از طرف خود دولت آیا آزاری، مسئله، مشکلی بود؟
والا خانم زویا، زندگی برای من توی ایران به شخصه و برای خانوادم به جهنمی تبدیل شده بود. من روزی که به سوئد اومدم میتونم بگم با دست خالی 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 اومدم، چون هیچ چیزی رو به من ندادن، یعنی همه چیز رو از من گرفتن، حتی شوهرم رو گرفتن و تمام فامیلم، و بنابراین من به هیچ وجه من الوجوه نمیتونستم تو اون مملکت بمونم. اگر میموندم بخواد مشکلات اونطوری که به کنار، من زبونم هم نمیتونستم نگه دارم. من اعتراض میکردم، من صحبت میکردم، من پرخاش میکردم. اگر به هم میگفتن رو سرید مثلا چرا یکم رفته اونور، پرخاش میکردم. اگر یک کسی میامد جلو میگفت، به من میگفت خواهر، یعنی یه پاسدار، مخصوصا این افراد اینجوری به من میگفت خواهر، من جیغم به آسمون میرفت که من خواهر تو نیستم، من فکر نمیکنم من و تو از یه پدر مادر باشیم و مادر من هیچ وقت فرزندی مثل تو به دنیا نیاورده. به این صورت من تقریبا میتونم بگم یه مقدار خیلی زیادی وحشت داشتم. بعد همطور هم که گفتم، زندگی برای خانواده من و خود من جهنم شده بود. در نتیجه بهترین راهش این بود که پشت سر بذاریم و بیایم غم دوری و بدبختی و تنهایی و همه اینا رو تحمل بکنم. ولی خب خوشحالم که اگر اومدم ناموفق نبودم، به قول خیلی ها که میگن، به قول سویدی ها که میگن، و کتابایی که من نوشتم توش الان خب خیلی من کامنتار میگیرم از دوستان، از کسانی که خوندن کتاب منو و میگم واقعا عجب زندگی، چه سختی هایی و چقدر جالب که تو تونستی رو پاهای خودت بلند شی، دو مرتبه از نو خودت رو بسازی. من وقتی اومدم چاره نداشتم و دیگه هم بر نگشتم به هیچ وجه.
بله، شما حالا یک کمی شاید خصوصیات من هم از شما باشه، من آدمی هم که از هیچ کی حرف نمیخورم و حتی سرم بره حرفم نمیره، حرف خودم رو میزنم.
خب دلیلی نداره، ما انسانیم.
بله،
فقط به خاطر اینکه زن هستیم که نباید تو سرمون بزنن. اون دستی که تو سر زن زده میشه باید شکست.
دقیقاً. بله.
و زنها هستن که مردها رو تربیت میکنن، زنها هستن که مادرن و بچه ها رو به دنیا میارن. وقتی این بچه ها بزرگ شدن و وقتی که این مادر رو نخوان قبول کنن، این دیگه خیلی 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 واقعا وحشتناک میشه. ولی در هر حال من خوشحالم، من اگر وطنم رو از دست دادم که هیچ وقت از یادم نمیره، خاطراتش و همه جا می نویسم، با همه صحبت میکنم. من به زودی سخنرانی دارم در نشو در مورد همین جریانات زندگی خودم و بعدش هم یه مقدار در مورد ایران. من هیچ وقت در طی تمام این سالها هر جای دنیا که رفتم هیچ گونه شرمی نداشتم که بگم من ایرانی هستم. البته من نمیگم من ایرانی هستم، میگم من از پرشیا هستم، چون ایران میگی این 30 سال برای اینا ایرانه، ولی بگی پرشیا 2500 سال تاریخ ما میاد جلو، به ما میگم پرشیسکوینا، ولی چطور به مملکت ما میگن ایران. ولی به طور کلی من هیچ وقت مملکتم رو، زبانم رو، فرهنگم رو پنهان نکردم و هیچ خجالتی هم ندارم. زمانی هم که بخوان به من بگن، میگم من وابسته به اون رژیم نیستم، اگر بودم اونجا مونده بودم. به هر حال این شرایطی است که ما داریم خب من اومدم اینجا توی سویدم مشغول شدم همون اول کار بدون اینکه زبان بدونم، یعنی انقدری زبان نمیدونستم که بتونم کار بکنم، ولی خودم یه رستوران خریدم به عنوان به اصطلاح صاحب کار وایسادم به کار کردن، بعد رستوران فروختم استخدام شدم و بعد از اون شروع کردم به نوشتن، یعنی انتشار کتاب. چرا؟ چون من در ایران نوشته بودم، نوشته هامو با خودم داشتم، بعد اینجا هم دنبالش رو ادامه دادم نوشتم. ولی جالبه که اولین کتاب من به نام پژواک عشق دو قسمت داره، یکیش تمام شاعران است و رمانتیک. چرا؟ چون من تو ایران اون زمانایی که پروازم میکردم یا بچه هم بودن دور برم کوچولو کوچولو همه اینا رو مینوشتم، اون فضای ایران، اون هوای ایران، اون چیزی که من از ایران دیدم به خاطر پروازم از بالای آسمون من تمام ایران رو دیدم، برای من یه حالت دیگه ای داره اون ایران. اون ایران رو فقط رو زمینش نیست، جاده هاش نیست، و من تمام ایران رو گشته بودم، مسافرت کرده بودیم، ایران رو قشنگ دیده بودم. بنابراین اون شعرها همه رمانتیک بود، قشنگ بود، از شادی و عشق میگفت. ولی بعد بقیهش رو که ادامه دادم در سوئد، متاسفانه همش رو دراماتیک، از بدبختی بود، از جدایی بود، یعنی از جدایی از مملکت، از خانواده، از فامیل، و غربت و سختی ها و یه همچه مسائلی. به هر حال من سال 1999 اولین کتابم رو منتشر کردم و الان که با شما صحبت می کنم 15 کتابم انتشار پیدا کرده که خاطرات خودمه، که دو تا از کتابام هم به انگلیسی ترجمه شده در کانادا و منتشر شده. به هر حال از این نظر خوشحالم که تونستم حرفم رو به زبان سوئدی به سوئدی ها بگم، به اینا بشناسونم مملکت خودم رو، اون مملکتی که به قول معروف مال من بود و من میشناختم و من توش بزرگ شدم، به دنیا اومدم و بزرگ شدم، و بعد مصائبش رو، بدبختی‌هاش رو، بدبختی‌های زن ایرانی رو، فشارهایی که روی انسان‌ها هست، هر کی حرف بزنه، یک کلمه حرف بزنه به دارش میزنن، اینها رو من چیز کردم، اینها رو من گفتم تو کتابام و میگم تو مصاحبه هام میگم، و خوشحالم که خدا این یا طبیعت قدرت رو به من داد که بنویسم. به هر حال بعد از اون شروع کردم به نقاشی کردن. از سال 2007 تعداد زیادی نمایشگاه تنها یا با نقاشای دیگه داشتم، در کشورهای دیگه نمایشگاه داشتم، و اینم برای خود، برای من باز ارضا کننده روحیه منه. چرا؟ چون نمیخوام خودم رو ببازم به قول معروف، من میخوام همیشه در پرواز باشم، حالا اگر رو آسمون نیست، در تخیلاتم، در کتابام، در نقاشی هام.
بله، سپاسگزارم. شما گفتیم که اینجا به کار اون رشته‌ای که بر روی تخصص داشتین به اون صورت نتونستین کارش رو ادامه بدین، تا جایی که من متوجه شدم. آیا به خاطر مسائل امنیتی هست؟ چون من خودم در کمپ که بودم، من الان 26 ساله اینجا هستم، یا آقایی بودن که ایشون خلبان بودن، از ایران آمده بودن، اون کمپ فقط ایرانی ها بودن،
من.
و ایشون خب بعدش که دیگه بعد یه سال اقامت هامون اومد و اومدیم ما رو تقسیم کردن، من تماسی که با خانمشون داشتم گفتن که نتونستن کار خودشون رو پیدا کنن، یعنی اون رشته خلبانی که داشتن این آقا نتونستن اون کار رو بگیرن و راننده تاکسی شده بودن. من پرسیدم چرا، گفتن به خاطر مسائل امنیتی به غیر سوئدی ها به ویژه به ایرانی ها نمیدن این کارها رو.
نه، ویژه ای نداره، به غیر سوئدی نمیدن، تنها ایرانی ها نیستن.
بله.
اگر کسی به اصطلاح بخواد اینجا، حتی خود سوئدی ها اگر گواهی نامهشون رو از کشورهای دیگه گرفته باشن، اینجا یکم با مشکل برخورد میکنن. گواهی نامه باید از خود اینجا گرفته شده باشه، اما خب ما مشکلات دیگه ای داشتیم. به هر حال ما خارجی هستیم و براشون مشکل بود. من بارها و بارها این سوال ازم شد همینجا در سوئد، که آیا هیچ وقت فکر کردی که مثلا هواپیما رو برداری و برگردی بری به مملکت خودت؟ که منم بهشون گفتم شما مگه عقلتون رو از دست دادین؟ من اولا اگه بخوام برم به مملکت خودم این همه هواپیمای بزرگ مسافربری هست
سوار میشم
میرم، من چه کار دارم؟ چطوری میتونم با یه هواپیمای یه موتوره من از اینجا بخوام برم چهار دفعه باید بشینم این برانور بنزین بزنم؟ شما میایین دنبالم؟
سوالی بود.
ببینین ما اینجا شما خودتونم میدونین به هر حال همه ما که اینجا سالهای خیلی زیاد زندگی کردیم با مشکلات خیلی زیادی روبرو شدیم یا با سوالهای بچگانه خیلی زیادی در اصل میشه گفت سوالا بچگانه است ولی خب به هر حال با جوابشون رو داد به نحوی و منم به این صورت جواب اینا رو میدادم که شما مگه عقلتون از دستتون رفته برای چی این کار رو بکنم؟ ولی در هر حال نه من خوشحالم که لااقل گواهینامه رو گرفتم که این به خودم ثابت بشه که این عشق پایان پیدا نکرده. الان باورتون نمیشه من هر وقت مسافرت میرم توی هواپیما حالا یه عده بغل دستم ممکنه نشسته باشن میترسن یا هرچی، من چشمم با یک آرامشی با یک خنده‌ای با یک رضایت قلبی چشممو میبندم و خودم رو در کابین خلبان حس میکنم و دارم تیک آف میکنم یا لندینگ میکنم. اصلا برام بسیار بسیار دنیای جالبیه، دنیای یعنی عشقی که به وجود میاد تو قلب آدم از جوانی به خصوص مثل همه عشقای دیگه خیلی دیر دیگه میتونه خاموش بشه.
بله درسته واقعا. خب این سوالی که میکنن بعضی وقتا که خانم مرفرد اصلا سوالایی که تحقیر کنندم هست میکنن، یعنی مثلا من موقعی که کمپ بودم، خب شما هم حتما بودین،
من کمپ
نبودین
بله
نه من یک سال بودم، مثلا شما میدونی جارو برقی چیه؟
بله این سوالای احمقانه زیاده،
نون نپزیم فکر کنیم مثلا همه ما میومدیم مثلا تو تنور نون میومدیم، یعنی یه چیزایی مسواک میدونین چیه؟ خب اینا رو ولی خب یواش یواش یاد گرفتن فهمیدن اصلا.
ببینید خانم زویا میونه کلامتون عزیزم، اینا اگر اولا که در کمپ و در حتی ادارات و اینا ما ببخشین که اینو میگم عذر میخوام اینو میگم، ما با طبقات احمق اینا در تماس هستیم، طبقات کم سوادشون، درسته تو این مملکت بی سواد اصلا میگن وجود نداره ولی نه کلاس سوادشون هم یا طبقه کارگرشون خیلی بی اطلاعاتن، در این حال که همشون ظاهرن کتاب دستشون دارن میخونن، ولی اونایی که در بالاتر هستن اونا خیلی خوب ما را میشناسن و میدونن ما از کجا آمدیم. کما این که من سال تقریبا همون 1999 به بعد وارد سیاست این مملکت شدم، اول عضو حزب فولک پارتی بودم، بعد اومدم یعنی سوسیال دموکرات ها به قول معروف منو از اینا دزدیدن و بعد من به عنوان کاندید برای مجلس و شهرداری و استانداری تو لیست هستم، توی سایتم هم هست و چهار سالم به عنوان هیئت جوری در دادگاه استکهلم نشسته بودم. من سالها با حزب سوسیال دموکرات کار میکردم، اگر شما تو سایت من دیده باشین عکسای منو با وزیر امور خارجه خانم آنالین که کشته شد، بعد با موناسالین و با خیلی های دیگه، حتی من با یوران پرشون صحبت میکردم، کتابمو بهشون دادم، کتابشون رو ایشون بر من امضا کردن به من دادن و صحبتاشون رو میشنیدم. اونا میدونن که ایرانی ها چه کسانی هستن، افراد تحصیل کرده این مملکت میدونن که ایران چه کشوریه از نظر ثروت، فرهنگ و تحصیلات افراد. الان ایرانی ها رو اینا میگن خودشون که ایرانی ها بهترین گروه پناهنده ها یا خارجی های ما هستن، اونا میدونن، ولی این مردم پایین دست هستن که به خصوص بیشتر میخوان آدم ها اذیت کنن. اینا نمیدونم اصلا یه حالتی درشون هست که الان به خصوص از وقتی که حزب سوئیس دموکرات ها این نازیست ها اومدن رو کار، الان مردم جرأت بیشتری پیدا کردن که ما رو خورد کنن. اون موقع میترسیدن، میترسن که مهر راسیست بهشون بخوره، ولی الان نه، الان ترسی ندارن، قشنگ حرف میزنن و الان وقت منم قشنگ جوابشون رو میدم، میگم دستتون رو بکشین از تو مملکت من بیرون، نفت و گاز و بقیه چیزا رو نبرین، قراردادهای آنچنانی با ایران نبندین بذارید پول مملکت ما تو مملکتمون بمونه، ما برمیگردیم میریم، اون موقع هنوز شما به ما نیاز دارین، ما به شما نیازی نداریم.
ساپورت نکنن این رژیم رو و بالاترین قرارداد اقتصادی رو سوئد با ایران داره.
بله بله.
و این کارا هست به هر حال.
متاسفانه اینجوریه و بعدش هم که خب به هر حال این یه روند دنیاییه. هر کسی که نتونست در خونه خودش رو محکم ببنده و از خونش محافظت بکنه، از اموالش محافظت بکنه، خب میان میگیرن ازش.
بله،
این چیزی نیستش که به اصطلاح همینجوری پیش بیاد. خب ما دستی دستی دادن این رژیم رو برای ما آوردن، بعدش هم هر چی که خواستن دارن مفت میبرن، تازه تو سرمونم میزنن. این دیگه خیلیه به هر حال، این بحث سیاسیش نکنیم بهتره.
بله. من اگر اجازه بدین یک ترانه ای رو میخوام پخش کنم و اینو پیشکش کنم به شما و همه سالار زنان ایرانی و بعد ادامه میدیم.
قربان شما. حتما
دارم از جان و از دل می
بسیار آهنگ جالبی بود. خیلی متشکرم.
پیشکش بود به شما و همه بانوان خوب ایرانی.
خواهش میکنم. شما خودتونم جزء همون
هستید. شما لطف دارین. خواهش میکنم. تو این فاصله تمیهنی تلفن کردند و پرسیدن اگر کسی برای سالها خلبانی را انجام ندهد آیا فنون آن از بین نخواهد رفت، از یاد نخواهد رفت و میتواند دوباره ادامه بدهد؟
خلبانی هم مانند مثل رانندگی میمونه. ممکنه اول کار شما یکم بعد، به اضافه این که تکنیک های هواپیما مثل ماشین، ماشین های خیلی قدیمی رو به یاد بیارین، ماشین های جدید رو، یه چیزهایی تغییر میکنه ولی تمرین میکنه آدم، دو مرتبه به یادش میاد. اما گواهی نامه هر دو سالی باید تجدید بشه. اگر تجدید نشه اون گواهی نامه دیگه نمیتونه پرواز بکنه.
شما اینجا این کارو میکنین؟ نه
نه دیگه، نه عزیزم، نه خرج بسیار زیادی داره. من همون زمان 99 نه، با اینی که به من تخفیف دادن به دلیل اینکه من گواهی نامه داشتم از ایران و این گواهی نامه باید دو مرتبه تجدید میشد، حالا هرچی، من نزدیک 50,000 کرون اون موقع خرجم شد.
او چقدر زیاد.
بله خیلی گرونه. اینجا زمان شاه، زمانی که ما پرواز میکردیم در ایران، پرواز تا برای به قول خیلی ها میگفتم وای چقدر گرونه، ساعتی 240 تومان، ولی با این حال در مقایسه با اینجا، اینجا ساعتی 1,000 کرون بود اون موقع. البته تنها پروازش نیست، کلاساشه و کلاسای زمینی داره، شما باید تمام این مراحل رو طی کنین. درست مثل گرفتن یه گواهینامه رانندگی میمونه که شما هم باید تئوری هم عملی هر دو رو برید امتحان بدید، یاد بگیرید و بعدش هم نه زمانی که شما به هر حال، من که برای خود من که این حالت بود زمانی که اینجا شروع کردم پرواز، خب یه مقدار اینجا دستگاه های برای من اولش یه چند تایش جدیدتر بود، بعد دیگه کامپیوتری شده اینا، ولی بعد یاد میگیره آدم، یعنی یادش میاد، تئوریش اون پایش از یاد آدم نمیره. اولش ممکنه مثلا آدم یهو فکر کنه آه دارم گیج میشم، نمیدونم این چیه اون چیه. خب اول کارم که آدم بدون معلم نمیره پرواز کنه، با مربی هستش تا بعد که بخواد پرواز تنها انجام بده.
بعد پرسشی دیگه، آیا پیوندتان با دیگر بانوان خلبان آن دوره برقرار است؟
نه متاسفانه. البته من اینو به شما بگم، در باشگاه گلایدر ما 200 خانوم و دختر خانوم داشتیم که اینا باشگاه گلایدر هواپیمای بی موتور یه مقدار تفریحی بود و ساعت پروازی هم ساعتاش، یعنی مدت پروازش خیلی کوتاه بود در اصل. اونها یه چند تایشون گواهینامه گرفته بودن، دخترای دانشجو بودن یا محصل بودن و بعد رفتن و دیگه خبری ازشون نشد. یا بعد که من اومدم رفتم به قلعه مرغی، در قلعه مرغی فقط من بودم و یک خانم دیگه به نام ساسان، دخت ساسانی، که عکسش روی جلد مجله زن روز با من هست.
من اینجا تو این کتابم کنار شما یه عکس.
بله بله، این خانم، این دختر خانم اسمشون ساسان دخت ساسانیه. ایشون تازه شروع کرده بودن و حتی به گواهی نامم نرسیدن. من اولین کسی هستم که گواهی نامه هواپیمای با موتور رو بعد از والا حضرت فاطمه گرفتم، چون والا حضرت فاطمه گواهی نامه حتی هلیکوپتر هم داشتن. یعنی ایشون از نظر پروازی خیلی کارشون چیز بود، محکمتر و بالاتر بود. به هر حال نه متاسفانه، ولی چندین خوشبختانه فیسبوک راهنمای، یعنی راهگشای خیلی خوبی شده. چندین دوست جوان که در اون موقع یا حالا در گلایدر پرواز میکردن یا توی قلعه مرغی با هواپیمای با موتور، اینا از رو فیسبوک با من تماس گرفتن. به اضافه این که دوتا از استادای من که اون موقع استادای من در باشگاه گلایدر بودن، اینا با من تماس گرفتن که الان هر دوشون خلبان هواپیمای ملی هستن. فقط تنها همین تماس من دارم با دوستان ایرانی، بقیهش دیگه نه متاسفانه از اون خانم من هیچ خبری نداره.
خبری نداری؟ یعنی سرچ هم کردین در گوگل، در فیسبوک نتونستین پیدا کنین؟
ولی خب اونا راحت تر میتونن من پیدا کنن. چون من تو نت های خیلی زیادی هستم. من دو تا صفحه فیسبوک دارم به اضافه این که گفتم صفحه اختصاصی خودم، سایت اختصاصی خودم هستش به نام aria.es و بعد خب خیلی جا هستم، خیلی رادیوها و تلویزیونای سوئد، روزنامه‌های سوئد با من مصاحبه کردن، بعد به اضافه اینکه رادیوهای ایرانی در خارج از کشور خیلی با من مصاحبه کردن. خب بعد مجله جوانان چاپ لس آنجلس خبرنگارشون رو فرستادن خونه من تو سوئد، با من مصاحبه کردن، عکس من انداختن. به این ترتیب دوستان ایرانی راحت‌تر میتونن منو پیدا کنن و متاسفانه همون کلمه‌ای که شما اول کار گفتین که شامل حال شما نمیشه ولی یه مقدار داره شامل حال من میشه، گذر عمر و بالا رفتن سن یه چیزای خیال آدم میبره. اسما خاطرات رو دارم، چهره ها رو تقریبا دارم تو نظرم، ولی خب اون چهره ها چهره های 38 سال پیشن، مال الان نیستن. و بعدش هم که خب الان دیگه از زمانی که انقلاب شد به این بعد دیگه من با اون دوستان، با اون افراد در ارتباط نبودم، ندیدمشون. بعد الان هم که من 29 سال تمومه که اینجا هستم.
بله
یعنی دیگه این ارتباطات قطع شده به اون صورت. ولی میگم یه چند نفرشون منو پیدا کردن، یکی از استادای من که توی گلایدر استاد من بودن، ایشون بر من ایمیل داده بودن که ای خانم منفرد خودتی، چقدر خوشحالم که میبینم اینجا. بله به این صورت تماسی یه وقت گرفته میشه ولی نه زیاد.
بله همیهنان گرامی، اگه شما در گوگل هم بزنین اکرم منفرد آریا میتونین پیدا کنین و آریا رو با وای بنویسین، با آی ننویسین.
دقیقاً حرفی که من به سوئدی‌ها می‌زنم. چون می‌نویسن با آی می‌نویسن، بعد من میگم نه بابا وای، مثل یوگورت، مثل ماست. شما میتونین اینو با توت فرنگی یا با عسل قاطی کنین، هر جور که دوست دارین. ولی دفعه بعد که زنگ می‌زنم میگم من آریا هستم، میگم آها تو همون یوگورت هستی. ماستمون کردن رفت همون شد.
بله. یه پرسش دیگه این که شما این کتاب‌هایی رو که نوشتین آیا میشه در کتاب فروشی‌های شهر خرید؟ نه. ما کتاب فروشی داریم خیام اگه بشه مثلا.
نه از کتاب فروشی‌های ایرانی نه، ولی آکادمی بوک هندل داشتن، بوکوس داره، بوکیا داره، بعد روی سایت اینترنتی ادلیبریس هستش به اضافه این که تو صفحه خود منم هست.
بله. نه کتاب اگه فارسی باشه که باید کتاب فروشی فارسی باشه.
نه من 4 تا کتاب فارسی بیشتر ندارم.
اگه میشه اسماشون رو بگیم.
اسماشون هست پژواک عشق، عرض کردم خدمتون تو سایت خودم تمام این اطلاعات هستش. پژواک عشق، بعد سرگذشت پری که تموم شده، اون دیگه من چاپ دوم نکردم، ولی این سرگذشت پری رو من ترجمه کردم به سوئدی و دنبالش رو نوشتم به نام فرار از جهنم به بهشت و این به چاپ دوم رسید و تموم شد و من دیگه اونو ندارم. ولی به هر حال کتابای فارسی من پژواک عشق هستش.
سروده هست پژواک عشق؟
جانم
پژواک عشق سروده هست نه؟
بله شعر و داستانای کوتاه.
بله.
بعد سرگذشت پری که یه رمان بود از سرگذشت زن ایرانی، چون من انجمنایی هم اینجا تشکیل داده بودم یا خیلی انجمنایی رو به اصطلاح تو هیئت مدیرش میشستم، تمام فعالیتمون در مورد زنا بود. بعد کتاب شاپرک ها دلتنگ پرواز در باغن، اینم شعره. یکی دیگه هم طعم تنهایی و غربت. این 4 تا کتاب من فارسی هستن. بعد یکی از کتابای من که شعر هستش به انگلیسیه، A Song of Love، یک آواز از عشق، بعد بقیهش دیگه سوئدیه، حالا یا شعر بوده یا داستان یا خاطرات پسرم و خاطرات خودم.
بله بچه هاتون هم که اینجا نیستن، همه مثل این که خارج از ساحل تشریف دارن.
نه خیر، سه تا بچه های من اینجا هستن. خوب. بله دو تاشون خارج از اینجا هستن. بله ولی خب به هر حال خوشبختانه من بچه هامو تقریبا میتونم بگم دورورم بیشتر راحت تر دارم، اینایی که حتی خارج از سوئد هم هستن باز دسترسی بهشون راحت تره.
بله بله به هر حال گفتگوی بسیار خوبی بود، خیلی خوشحال شدم خانم منفرد که واقعا با شما آشنا شدم. البته از طریق فیسبوک من خودم اگه گشتم شما رو پیدا کردم، چون خودتون رو تو این دیده بودم، تو این کتاب هم گفتم باید بگردم، گشتم فقط شما رو تونستم پیدا کنم.
بله منم الان به دوستی شما جواب دادم.
خواهش میکنم، شما لطف کردین واقعا، خوشحالم کردین و مصاحبه خیلی خوب و دوستانه و خوبی بود.
خواهش میکنم، خیلی ممنون، متشکر، سپاسگزار از این که به قول معروف یادی از ما کردین.
خواهش میکنم،
بالاخره هرچی در مورد ایران و اون زمان بگیم کم گفتیم و من خوشحالم که لااقل چیزی برای گفتن دارم که یکم به خصوص سوئدی ها و خارجی ها را قلقلک بده. آره چرا؟ چون فکر میکنن که ماها هم مثلا هممون بیابانگرد و پا برهنه و شطر سوار و نمیدونم از این حرفا بودیم. وقتی دیدن نه ما اینجوری، من اتفاقا ببخشید اگر وقتتون رو نگیرم،
ما حدود یه 5 دقیقه دیگه هنوز.
اوکی، یه خانم سوئدی که خیلی 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 با من دوست بود، ایشون هم شاعر البته، کتاب می نویسه، با هم رفت آمد داشتیم و تمام این جریانات می دونست. یک دفعه به من برگشت همچی کرد، چقدر خوب شد که شما ها اومدیم به سوئد، تو اومدی به سوئد. گفتم برای چی؟ کجاش خوب شد؟ من اصلا راضی نیستم. چرا؟ آخه تونستی ماشین داشته باشی اینا. یه نگاهش کردم گفتم پیا این چه حرفیه تو می زنی؟ گفت آخه یعنی تو ایران شما ماشین دارین؟ گفتم نه،
خلبان بودم.
نه بهش گفتم نه ما ماشین اصلا نداریم. گفت چطور مگه پس چی کار میکنی؟ گفتم هممون پرواز میکنیم، ما هممون گواهینامه خلبانی داریم. منم خانم عزیز، من به تو میگم من خلبانی یاد گرفتم، ما تو میگی ماشین؟ اینجوریه، اینا میخوان آدم رو بالاخره یه مقدار قلقلک بدن.
بله
بله، خب بعد چجوری منم قلقلکشون میدم عزیزم؟ نمیذارم، من جواب نگه نمیذارم.
منم همینطور. یه حدود 2-3 سال پیش بود تو این فاصله این خاطرم که شما گفتین، اینم من بگم دیگه، حیات بودیم و گریل کرده بودیم و یه حیات مشترک داشتیم. خب آدم عصر که میشه اینجا میدونه هوای زر خنک، دوست داره کنار آتیش گریل بشینه. نشسته بودیم، یکی از این همسایه تو هم آدم خوبی هم بود، به من گفت که یاد خاطرات گذشتت افتادی. گفتم چطور؟ گفت موقعی که سوار شطور میشدین تو بیابون شبا سرد میشدین. گفتم ببخشید، موقعی که شما وایکینگ بودین ما 2500 سال تمدن داشتیم. به من این حرفا رو نزن. گفت نه من شوخی کردم. گفتم از این شوخی ها با من دیگه نکن.
شوخی بی شوخی. به هر حال براتون آرزوی موفقیت میکنم و خوشحالم که به قول شما از دور از روی صدا و بعد از روی فیسبوک با شما دوست هستم.
همچنین
برای واقعا میگم جالبه برای من که یه خانم تنها دارید بسیار، من اول شنیدم رادیوتون، بسیار مطالب جالبی دارین، موفق باشین و پیروزی از آن شما باشه.
سپاسگزارم، لطف کردین که با ما به هر حال مصاحبه داشتین و
خواهش میکنم.
امیدوارم که یه وقت اومدین یا توری بیان یه سری به من بزنین.
حتماً
تنها زندگی میکنم، بهتونم بد نمیگذره.
حتماً خوشحالم میشم. اتفاقا رادیو فردا هم که با من مصاحبه کرده بودن خانم الهه روانشاد همینو میگفتن.
به هر حال یه کلبه کوچیکی از اینجا، همه خونه همون کوچول بود.
خواهش میکنم عزیزم، قلبا باید بزرگ باشه که هست، وگرنه این همه مصیبت رو نمیتونستیم توش جا بدیم.
دقیقا.
انشاءالله همیشه شاد باشیم.
شاد باشید شما هم.
شب همه دوستان و هموطنان من و شنونده های رادیوی شما بخیر باشه.
شاد باشید، شب و روز شما خوش باشه. خدا نگهدار.
خدا
بله همیانان گرامی، مصاحبه بود که با بانو اکرم منفرد آریا داشتیم و نخستین خلبان و پرتجربه ترین خلبان زن ایرانی. واقعا این بانوان ایرانی در هر جای دنیا باعث افتخار هستن. حتی ما میبینیم وقتی زن و شوهر با هم میان، زنها موفق تر هستن تا مردها، و این رو آدم میتونه تو دور و بر خودش، تو اجتماع، همه جا که هستیم ببینیم. واقعا اینو میشه لمس کرد. برای همه شما عزیزان شادی، پیروزی و تندرستی آرزو دارم. امیدوارم که خوش و خرم باشید، پایان هفته خوبی داشته باشین. فردا پس فردا فکر میکنم هوا مثل امروز باشه که یک کمی خنک بود، ولی آفتاب که هست آدم میتونه سرما رو هم تحمل کنه. و باز هم شماره بانک جیرو ما در سوئد بانک 5737 خط تیر 5289 برای یاری مالی این رادیو اگر بخوان که سر پا بماند و ما اصلا آگهی نداریم. شاد باشید پاینده ایران عزیز.
شرنو بی بی